أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 44 و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب ای پیامبر مردم رو انذار بکن از روزی که عذاب میاد سراغ اینها وقتی عذاب میاد فیقول الذین ظلموا انسانایی که ظلم کردن میگن ربنا اخرنا الی اجل قریب یه مقدار تأخیر بینداز ما را تا یه مدت کم نه خیلی یه روز دو روز فاصله بینداز عذاب را عقب بینداز نجب دعوتک تا اجابت بکنیم دعوت تو رو و نتبع رسول جبران کنیم اولم تکونو اقسمتم من قبل و ما لکم من زوال شما نبودید کسانی که قسم میخوردید قبل از این هم گفتید ما هیچ وقت زائل نمیشیم زوال برای ما نیست این آیه شریفه آیا مربوط به قیامت یا مربوط به دنیاست مفسرین توش دو تا نظر دارن بعضی گفتن مربوط به قیامته و وقتی چشمشون به عذاب میفته میگن خدایا به ما مهلت بده یه رو دو روز به ما مهلت بده عقب بنداز عذاب رو اما بعضی مفسرین میگن نمیخوند به آخرت علتش اینه که مهلت بده مهلت مال تو دنیاست پس باید بگیم عذاب دنیایی اومده سراغشون و اینا مهلت خواستن اینم نظریه دوم بلکه نظریه دوم صحیح نیست عذاب دنیایی که اینجا نیست که یوم یأتیهم میخورد به قیامت اون روز که تو قیامت عذاب رو میبینن میگن خدایا یه مهلت یه رو دو روزه دوره به ما بده تا ما بتونیم برگردیم مثلا به دنیا این نظیر آیات دیگه هست که میگن خدایا ما رو برمون گردون به دنیا ارجعنا فرجعنا نعمل صالحا این آیه قرآن است یا یه آیه دیگه داریم ربنا اخرجنا نعمل صالحا یعنی همون چیزی که بعد از مردن تو آیات دیگه آرزو دارن برگردن اینم شبیه به همونه قرینه این که این آیه مربوط به قیامته آخر آیه است آخر آیه میگه مالکم من زوال مگه شما نمیگفتید زائل نمیشید پس چرا زائل شدید این که زائل شدند معلوم شد پس دنیاشون تمام شده آیه شریفه داره میگه بعد از که زائل شدن به اینا گفته میشه میگه شما همون آیه بود که قسم میخوردیم میگفتید ما اصلا از دنیا خارج نمیشیم مواجه با عذاب آخرتی نمیشیم پس چرا شدید حالا که مواجه شدید میگه دوباره ما رو برگردونید پس آیه شریفه مربوط به همون عذاب آخرتی نکته دیگر اینه که انذار برای بحث تربیت خیلی مهمه ما روحانیونم باید از انذار استفاده کنیم نمیگم تبشیر هیچی نباشه چون یک کسی همیشه از نعمتهای بهشتی نقل میکرد دیگه کم کم یه شنونده ای خسته شد گفت که اینقدر از نعمت بهشتی میگو یه مقدارم از جهنم بترسون مردم رو گفت اونا که میریم میبینیم نعمت بهشتی که نمیبینیم بذار یه مقدار تعریفشو برای هم دیگه بگیم اینا اینا یه مقدار شوخی میکنن بعضی ها تو قالب شوخی اما واقعش اینه برای اثر تربیتی هم تبشیر نیازست هم انذار و بیشتر تبشیر نسبت به حسنات و عمل صالح انذار نسبت به سیئاته معمولا اینطوریه حالا آیات قرآن هم که نگاه کنید میرید همینطوریه یعنی وقتی به گناه میرسد تبشیر اینجا توش نمیاد که اگه گناه ترک کردی مثلا چقدر حسنه بد میدیم، نه، اونجا انذار میکنن. چون اگه گفتی چقدر حسنه بد میدیم به شرط که شما دروغ نگوی، سرقت نکنی، زنا نکنی، نمیدونم توهین نکنی، این میگه که تو نیست، من ازو حسنه صرف نظر میکنم چون جلب منفعته، میگه من حسنه رو نمیخوام، بذار من فعلا اینجا شراب رو بخورم، زنا رو بکنم. لذا به بحث سیاد که میرسه، اونی که مناسبه انذاره. نمیخوام بگم منحصر است، چون تو همون بحث عفت هم مثلا ما داریم که حسنه برش گذاشتم، میگه عفیف باش، اونور ملائکه میان کنارت، با ملائکه هستی، اینا رو هم داریم. اما اونی که ما رو بیشتر از گناه دور میکنه انذاره. نسبت به کارهای خوب مثل نماز و ذکر و قرآن و احیا و اینجا حسنات، تبشیر بیشتر کارایی داره. اینو ما باید بدونیم. حالا اینجا ببینید، الذین ظلموا که وسط آیه است، اول آیه انذر، اینا رو بذارید کنار، ببینید تناسب موضوع محمولی چقدر زیباست. اونایی که ظلم به خودشون کردن ما با انذار میتونیم جلوی ظلمشون رو بگیریم. انذر الناس، انذار هم به همه مردم میشه. اما این یوم یأتیهم با آیه قبل وقتی بذارید کنار هم باز جالبه. تو آیه قبل میگفتا سوء ظن به خدا نبرید، زود قضاوت نکنید، نگید مگه خدا غافل است که تو سر ظالم نمیزنه. لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. چرا زود قضاوت میکنی؟ میگه خدا غافله. خدا که غافل نیست. شما بررسی کن، بگو این که خدا عقب انداخت یه حکمتی هست تو تأخیر. اونجا میگه غافل نیست، حالا اینجا میگه وقتی که عذاب اومد دیگه تمام شد، دیگه حالا یه بخواد چونه بزنی و اصرار بکنی دیگه بر نمیگرده. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، میگه شما ظالمین رفتی سکونت کردی تو همون خانه هایی که انسانهای قبل اونا هم ظلم به خودشون کرده بودن، یعنی رفتی تو اون خانه ساکن شدید، قبلیار هم دیدید، عاقبتشون هم دیدید، چطور عبرت نگرفتید از اینا؟ تو همون خانه رفتی ساکن، قشن میدیدید، میگفتید اینجا 50 سال فلانی ظلم کرد به مردم، به خودش، بعد عاقبتش چی شد؟ حالا شما هم رفتی سکنتم تو همونجا، حالا چطور عبرت نگرفتی، دست بر نداشتی؟ شما هم که ادامه دادید. و تبین لکم کیف فعلنا بهم، براتون روشن شد که ما چه کردیم به این گذشتگان شما، یعنی میدونید ما اونا را عاقبت ظالم بالاخره ذلیلش کردیم، برای شما واضح شد. و ضربنا لکم الامثال، اینقدر مثل براتون هی زدیم از پیشینیان، هی گفتیم ببین مسئله قوم عاد، ببین قوم هود، ببین قوم کیه، ببین هی اینا رو گفتیم، مسئله هم زدیم. و نه، از این آیات ما یه چیز واضحه میفهمیم که سنت خدا سنت یکسانی است، ولی اگه سنت هی تغییر میکرد نمیشد بگیم که خدا چه میکنه، میگفتیم با قبلی ها تو سر ظالم زد، الان ممکنه به ظالم خیلی هم احترام بذارد و خیلی هم حمایت ازش بکنه. دو وقتی میبینیم خدای متعال میگه چرا عبرت نمیگیرید، معناش اینست که سنت من یکسانه و عاقبت ظالم ذلیل خواهد شد. اما اینکه همون لحظه همون سال اول تو سر ظالم بزنیم، نه، این کارو نمی‌کنه. گاهی 20 سال 30 سال مهلتش میدیم، اونقدر مهلتش میدن که این زنها رو فرعون وادارشون میکرد برن سنگ بیارن از تو کوه، مثلا 100 نفر باید میرفتن سر سنگ رو میگرفتن، بلند میکردن سنگ ها رو میوردن، مرد، زن، دیگه کاری به کوچک و بزرگ نداشت، همه رو وقت یه عده مأمورم دادن شلاق می‌زدن که هر کی کار نمی‌کرد می‌زدنش. سنگای بزرگ بعد می‌رفتن از کوه هم می‌کردن و می‌بردن برای اینکه کاخشو بسازن. وقت یه خانمی آبستن بود، هر چی می‌گفت من نمیتونم سنگ بلند بکنم، بچه‌م داره سقط میشه، شلاقش می‌زدن. بچه سقط شد بازم اذیتش میکردن، میگفت نمیتونم، دارم خون ریزی میکنم، گوش نمیکردن. وقتی این زن داد میزد میگفت خدا نمیبینی مگه این ظالم داره چقدر ظلم میکنه. ایناست که ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. این جاهاست که شخص وقتی خیلی گرفتاری شدید میشه، چه بسا چند سالم داره توسل پیدا میکنه، میگه خبری نشد، میگه خدایا مگه نمیشنوی صدای منو، مگه نمیبینی داره ظلم میکنه، یعنی تو که حکیم هستی چرا جلو اینا نمیگیری، چرا کارت خلاف حکمته، مگه جا تو بودم که میگرفتم جلوشو، تو هم که بلدی پا چرا نمیگیری، یا غافلی خوابی نمیدونم، نکنه دفاع ظالم داری میکنی، چیزایی تو ذهنش میاد دیگه. وقت میگن 40 سال بعد که فرعون تو رود نیل غرق شد، خطاب شد، ظاهرن بعضیتون موسی علیه السلام بوده که به این زن بگوی که دیدی ما شنیدیم صدای تو رو، شنیدیم صدا تا، اما معنا نیست که همون وقت که داره ظالم ظلم کنه جلوشو بگیریم، که این باید ظلمشو بکنه، تو وقتی میخوایم تو سرش بزنیم بگویم بر اساس ظلمی که کردی. مردم تحمل ندارن تا از ظلم اینا، میگم خدا بزن تو سرش. و البته دعا رو یادتون نره، ما تو مواسط قبلی هم داشتیم، رب نغفرلی داشتیم، رب اجعلی مقیم الصلاح داشتیم، اینا رو داشت. ما تو دعا کردن باید دعا بکنیم، تو نفرین کردن به دشمن باید نفرین بکنیم، اما تحمیل به خدا نکنیم. خدای متعال مصلحتش که اینه که چند سال ظالما مهلتش بده، ما حق نداریم نفرینش نکنیم، نه ما هم باید نفرین بکنیم، چون که همراه ظالم شدیم وقت تو گناه او شریک هست. اینم یادمون نره. صلی الله علی محمد و آل محمد.
تفسیر قرآن رو جانی دوانی طلب کنیم، بعضی از اشخاص بکنم ولی تو ذهنش موندگاری نداره، موندگاری